اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با بیع راهن بود، مال رهن را. گفتیم که راهن استقلالا حق بیع نداره، اما استقلالا حق بیع نداره یعنی چی؟ یعنی اصلا اگر بیعی انجام بده از اساس باطله یا نه، بیعی که انجام میده متوقف هست، معلق هست بر اینکه مرتهن رضایت بده یا فکرهن صورت بگیره. در این مسئله دو مبنا بود. گفتیم ظاهر عبارات قدما این هست که بیع از اساس باطله، ولی صریح بعضشون و همچنین صریح متأخرین صحت بیع هست معلقن. برای مبنای دوم ما شروع کردیم به دلیل آوردن. دلیل اول و دوم رو گفتیم، رسیدیم به دلیل سوم. من اشارتاً فقط بگم در دلیل دوم ما یکی از ادله صحت بیع فضولی رو آوردیم. گفتیم اون دلیل صحت بیع فضولی یک کبرای کلی درش هست که ما نه فقط بیع بلکه موارد دیگر رو هم میتونیم از طریق اون اثبات کنیم صحتش رو، مثل بیع مال رهن. درست شد؟ حالا میرسیم به دلیل سوم. در دلیل سوم ما میگیم آقا از مجموع ادله صحت بیع فضولی ما میفهمیم بیع فضولی صحیحه. کار به یه دلیل خاص نداریم. نمیخوایم از یه دلیل خاص معنای عامی بفهمیم که بیع مال رهن رو هم شامل بشه. ببینید تو دلیل دوم ما یه دلیل آوردیم، یه روایت رو آوردیم، خواستیم ازش یه برداشت عامی بکنیم که شامل بیع رهن هم بشه. اینجا نه. اینجا میخوام بگم آقا ما یه مجموعه ای از ادله داشتیم، روایات متعددی بود، روایات عروه بارقی بود، چند تا روایت بود که اینها رو مطرح کردیم، صحت بیع فضولی رو ثابت کردیم. خب حالا ما نمیخوایم بگیم اون ادله لسانشون شامل بحث بیع مال رهنم میشه، اما اگر اون ادله صحت بیع فضولی رو ثابت کنن، اگر ثابت بشه که بیع فضولی صحیحه، بیع مال رهن به طریق اولا باید صحیح باشه. گرفتی چی شد؟ چرا؟ وجه اولویت چیه؟ ببینید در بیع فضولی اصلا مقتضی برای صحت نداشتیم. من مالک نبودم، مال یه نفر دیگر رو برداشته بودم، فروخته بودم، بعد از 6 ماه خودش خبردار میشد، میگفت عجزتو، میگفتیم بیع صحیحه. با اینکه مقتضی نبود، من اصلا مالک نبودم که بیع رو انجام بدم، بیع صحیح شد. در مانحنفی که بیع رهن مقتضی صحت هست، مالک داره بیع رو انجام میده. من این کتابی که دارم میفروشم رهن پیش شما بوده، کتاب منه، من مالک که کتاب دارم میفروشم. فقط یه مشکل وجود داشته، حق غیر بهش تعلق گرفته بوده که حالا اون غیر بعد از مطلع شدن راضی شده و اجازه داده. خب اون جایی که من مالک نبودم بیع انجام میدادم، اگه صحیح باشه در بحث رهن که مالک هستم به طریق اولا باید صحیح باشد. درست شد؟ پس دلیل سوم ما از مجموعه ای از ادله صحت بیع فضولی رو فهمیدیم و اگر بیع فضولی صحیح باشد، بیع رهن به طریق اولا باید صحیح باشه. وجه اولویت، وجه اولویت این که اونجا مالک نبودیم، بیع رو انجام میدادیم، با اینکه مالک نبودیم صحیح بود. اینجا که مالک هستیم، فقط حق غیر تعلق گرفته، به طریق اولا باید صحیح باشد. ببینید عبارت رو، هازا کلهو، چقدر ایشون هازا کلهو دارن. دلیل دوم هم هازا کلهو، اینجا هم هازا کلهو. هازا کلو، هازا کلهو یا هازا کلهو؟ کلهو بخونیم یا کلهو؟ چه همه ساکتن؟ کلهو؟ کلهو بخونیم غلطه؟ چرا؟ احسن. اگر که بخوایم مبتدا بگیریم هازا رو، خب این هم میشه کلهو، ولی میتونیم بگیم که زا، خدمت شما عرض بشه که اسم فعل به معنای خوز هست. خب اگه خوز باشه کلهو میخونیم تا مفعولش باشه. عذر میخوام ها اسم ها اسم فعل زا مفعولشه. خذ زا کله بگیر اینا رو داشته باش اینا رو همش رو. درست شد؟ پس زا مفعول برای ها، هام اسم فعل به معنای خذ، کله هم به اصطلاح تأکید برای زا منصوب میشه. همه اینا رو داشته باش. یه حالا بخوایم یه تقدیرهای عجیب غریب بگیم، تقدیر میخوایم بگیریم دیگه، تقدیرهایی باید باشه که دیگه مجبور باشیم. حالا دیگه بیایم یه فعلی اینجا که مجبور نیستیم فعل در تقدیر بگیریم، اینا خیلی وجهی نداره. اون چه که نیاز به اسم فعل، بله ها رو اسم فعل بگیریم، طبق این بیان مشکلی نداریم دیگه. یعنی اولویتی هم وجود نداره بگیم اون بهتره این بدتره. خذ کل، همه اینا رو که گفتیم بگیر، مطالبی که گفتیم، دلیل قبلی رو که گفتیم بگیر، خذ کل همشو. حالا مضافن به اضافه این چیزی که الان ذکر میکنیم، معنا مشکل نداره. هازا کلهو هم بگیریم باز مشکل نداره، هازا مبتدا کلهو خبرش. منتها یه مشکلی توی رسم الخطی وجود داره و اون این که ها اگر اسم فعل باشه دیگه الفش رو اینجور نیست که تو رسم الخط بندازن، های حرف تنبیه و الفش رو میندازن، نمی نویسن به صورت الف، ولی اگر اسم فعل شد باید میگفت ها. همین که الف نیامده شاید همون های مبتدا بگیریم، از این جهت بهتر باشه. حالا هازا کلهو مضافن الی فهوا ادلت صحت الفصولی، همه اینایی که گفتیم اینا رو اضافه کن به فهوای ادله صحت بیع فصولی. این نکات ادبی که میگیم مال خیلی قدیمه ها، ممکنه ما یادمون رفته باشه اشتباه بگیم، اگه ما اشتباه گفتیم شما که تازه دستی به ادبیات دارید تذکر بدید. یه چیزی گوشه ذهنمون از قدیم مونده، اونم داره فسیل میشه، میگیم که یادآوری بشه برای خودمون. مضافاً الی فهوا ادلت صحت الفضولی، ادله صحت فضولی دلالت دارن بر صحت بیع فضولی، فهواش دلالت داره بر صحت بیع رهن. فهوا منظور مفهوم اولویت هست. مضافاً الی فهوا ادلت صحت الفضولی، به همین بیانی که گفتیم اگر بیع فضولی صحیح باشد، با اینکه شما مالک نبودی بیع انجام دادی، بیعت صحیح باشه، بیع رهن که مالک هستی نهایتاً یه حقی برای غیر به اون مال تعلق گرفته، به طریق اولا باید صحیح باشد. به بیان دیگه، یه بیان دیگه هم میتونیم بیان کنیم، یه ذره متفاوت اگه دقت کنید. بگیم آقا در بحث بیع فضولی ما ملک غیر رو میفروختیم، با اینکه ملک غیر بود صحیح بود. در بحث رهن که ملک غیر نیست، حق غیره، اینجا به طریق اولا باید صحیح باشه. وقتی فروش ملک غیر صحیح باشه، با اجازه درست بشه، فروش حق غیر به طریق اولا میتونه صحیح باشه. این بیان بعضی از معاشین دارن، البته اشکالاتی گرفتن ولی کار نداریم واردش نمیشیم. خب از اینجا دوباره گفتن که خود علما مطالعه کنن تا صفحه 160 آخر صفحه. آره از اینجا دیگه حذف که نیست، خودتون مطالعه کنید، تو امتحان نمیاد. اگه تو امتحان نیومدن رو به معنای حذف میگیرید حذف، اگه و الا خودتون مطالعه کنید تا برسیم صفحه 160. صفحه 160 خط آخر، پاراگراف آخر. چی؟ ثم ان الكلام فی کون الاجازت من المرتهن کاشفتن او ناقله. دقت بفرمایید. خب ما تا اینجا چی کار کردیم؟ ما تا اینجا اومدیم در مورد بیع رهن همون حرفایی که در بیع فضولی میزدیم رو قائل شدیم. گفتیم همچنان که در بیع فضولی شما ملک غیر رو میفروشید، مالکش متوجه میشه بعد از اینکه علم پیدا کرد، اجازه میکنه بیع شما رو، بیع شما صحیح میشود، در بحث رهن هم اگر شما مال رهن رو، مالی که رهن گذاشتید رو بفروشید، مرتهن متوجه بشه بگه عجزتو، بیع رهن شما باطل نیست و صحیح میشه. این همون حرف رو اینجا زدیم. حالا یه سوال، اگر که ما اومدیم مال رهن رو فروختیم، کی فروختیم؟ هفته پیش. بعد از گذشت یه هفته مرتهن متوجه شد و گفت عجزتو، آیا اجازه او کاشف است یا ناقل؟ به قول بعضی از قدیمی ها نقل و انتقال از زمان عجزتو اتفاق میفته یا از زمان بعتو اتفاق میفته. کی این انگشتری به ملک مشتری در میاد، از زمانی که من راهن گفتم به تو یا از زمانی که مرتهن گفت اجزتو. به همون بیانی که قبلا گفتیم، آیا اجازه مرتهن کاشف هست یا ناقل هست؟ مرحوم شیخ اعظم میفرمان که آقا هر چی در بحث فضولی گفتیم اینجا هم باید همون حرف رو تکرار کنیم، هیچ فرقی بین دو مسئله نیست. اگه اونجا کشفی شدیم اینجا هم کشفی میشیم، اگه اونجا نقلی شدیم اینجا هم نقلی میشیم. یه نکته اول تذکر بدم. ببینید مرتهن وقتی که شما اومدید مال رهن رو فروختید، ممکنه دو تا کار انجام بده. یه موقع میگه من بیع شما رو اجازه میکنم، اجازت البیع. یه موقع میگه من حقم رو از این مال رهن اسقاط کردم. بین این دوتا فرقا. پس شما وقتی که این انگشتری رو گذاشتید رهن، خب بعد از اینکه در اختیار مرتهن بود حوث میکنید بفروشید، میرید میفروشید. مرتهن که متوجه میشه، یه موقع میگه آقا من اجازت البیع شما رو اجازه کردم. یه موقع مرتهن که میفهمه میگه آقا من حق خودم رو نسبت به این رهن اسقاط کردم. خب آیا این دوتا حکمش یکیه؟ نه، اینا با هم فرق میکنه. اونجایی که میگه من حق خودم رو اسقاط کردم، اینو ما فعلا بحث در موردش نداریم، بعدن بحث میکنیم. فعلا کلام ما در مورد جاییست که مرتهن میگه اجزتو، نمیگه من حق خودم رو از این رهن اسقاط کردم، من اصلا نمیخوام این رهن باشه، رهن رو ابطال میکنم. نه، میگه من بیع تو رو اجازه میدم که اگر قرار رهنم ابطال بشه به واسطه یه صحت بیع شما رهن به هم بخوره، من مستقیم رهن رو باطل نکرده باشم، من فقط بیع شما رو اجازه کردم. خب ما الان فقط داریم در مورد این صورت بحث میکنیم، این نکته تو ذهنتون باشه. حالا ایشون فرمودن که هر چه که در بحث اجازه بیع فضولی گفتیم در مانح نفی هم جاری میشود. خب ما مجبوریم یه گریز بزنیم اونجا ببینیم اونجا چی گفتیم، اینجا هم همون حرفو بزنیم. اونجا مرحوم شیخ اعظم نظرشون این بود که مقتضای قاعده چیه؟ نقله. مقتضای قاعده نقله، چون سبب نقل و انتقال کی تمام شده؟ الان. تا حالا که تمام نشده بود، تا حالا یه جزئی از سبب محقق بود، یه جزئی باقی مونده بود. ما به تو گفته بودیم ولی رضایت نبود، پس تا حالا سبب تام محقق نشده بود. سبب تام از زمان اجزتو محقق شد، پس باید از زمان اجزتو نقل و انتقال صورت بگیره، نه از زمان عقد. مقتضای قاعده این بود. اما چه کنیم که وقتی میریم سراغ ادله، میبینیم ظاهر ادله مبنای کشفه. ادله ازش اینجور استفاده میشه که از همون زمان عقد نقل و انتقال صورت گرفته. خب پس ما باید یه جوری توجیه کنیم، ولو مقتضای قاعده در نگاه اولی نقل بود، اما ما باید یه کاری بکنیم که کشف هم با قواعد جور در بیاد. حالا کشف چجوری با قواعد جور در میاد؟ بعضی اومدن گفتن چه اشکال داره؟ بیع مشروط به یه شرطیه. من وقتی که کتابم رو میفروشم یا کتاب شما رو میفروشم، این بیع یه شرطی داره. شرطش چیه؟ رضایت شماست. اما رضایت شما مثل شرطهای معمولی نیست که تا وقتی حاصل نشده هیچ اثری نیاد، بلکه از قبیل شرط متأخر هست. شرط متأخر بعدن حاصل میشه ولی اثرش جلوتر حاصل میشه. یه سری مثالا میزدن مثل غسل مستحاضه و اینا، ولی خب این مبنا با عقل جور در نمیاد. آقایون گفتن که شرط متأخر نداریم، این مبنا رو نمیتونیم بپذیریم. اشکال این چنینی بهش وارد کردن، اشکال عقلی. مبنای دوم، راه حل دوم، میومدیم میگفتیم آقا ما قائل به کشفیم، اما نه کشف حقیقی، کشف حکمی. ها نه، قبل از اینکه وارد به کشف حکمی بشیم اینجور بیان کنیم، بگیم آقا مبنای دوم، ما معتقدیم که شرط بی، شرط صحت بی رضایت نیست، بلکه شرط صحت بی چیه؟ تعقب به اجازه است، ها، یا لحوق اجازه است. یعنی چی؟ یه موقع من میگم شرط بی این است که اجازه وجود داشته باشد، اجازه شرط بیع است، پس تا وقتی اجازه نیامده شرطش هم نیامده. یه وقتی من میگم شرط بیع تعقب اجازه است، لحوق اجازه است، یعنی این بیع مشروط است به اینکه ملحوق به اجازه بوده باشد یا متعقب به اجازه بوده باشد. ممکنه اجازه یه سال دیگه بیاد، اما وقتی اجازه یه سال دیگه اومد معلوم میشه این صفت لحوق اجازه یا تعقب اجازه از همون زمان عقد بوده، از همون زمان عقد این صفت داشته
متعقب به اجازه بوده، یعنی به دنبالش اجازه اومده، درست شد؟ ها، پس اینجا دیگه شرط متأخر نمیشه، شرط میشه مقارن. پس مبنای دوم، راه حل دوم این بود که بگیم ما قائل به شرط متأخر نیستیم که بگید اشکال عقلی در میاد، ولی میگیم که شرط بی رضایت نیست، بلکه شرط بی تعقب به رضایته. تعقب به رضایت، رضایت بعدن میاد، ولی این صفت تعقب از همین الان حاصله. این مبنای دوم. خب این مبنای دوم هم مشکلاتی داشت، از جمله مشکلاتش این بود که شما با این که میدونستی فروشنده مالک نبوده، من میدانم مالکیه ایشونه، این آقایی که به من فروخته مالک نبوده و میدونم که مالک الان روحش هم خبر نداره، ولی همین مقدار که بدونم اگر 6 ماه دیگه به مالک گفتیم خبردار شد راضیه، همین مقدار کافیه، من میتونم از الان تصرف در مال غیر بکنم، میتونم از الان تصرف کنم در این مال، لازمش اینه. و این لازمه قابل پذیرش نیست. البته قابل پذیرش نیست، بعضی ها ملتزم شدن ولی التزام بهش سخته. مضافاً به این که بگیم شرط لحوق اجازه است و تعقب به اجازه است، اینا خلاف ظاهره، اینا معلومه دست و پا زدن برای فرار از یه مشکله. راه حل سوم که بهترین راه حل هست، اینه که ما قائل به کشف حکمی بشیم. کشف حکمی یعنی چی؟ یعنی ما در مقام استدلال قائل به نقل میشیم. خب میگیم که آقا یه بیعی انجام شده، خب اون موقعی که بیع انجام شد هفته پیش شرطش نبود، نقل و انتقال هم صورت نگرفت، بعد از گذشته یه هفته که شرطش اومد، از الان نقل و انتقال صورت میگیره، پس ما قائل به نقلیم در واقع. ولی تعبدن، چون شارع گفته، چون در ادله تعبدی این چنین اومده، آثاری که ممکنه در این مدت برای ملکیت مشتری رو جاری میکنیم. گرفتی چی شد؟ یعنی خوب به مثال دقت کنید، مال مردم رو ایشون هفته پیش به من فروخته، یک گاوی رو ایشون هفته پیش اومده به من فروخته، گاو مال کی بوده؟ مال یه نفر دیگه بوده، اون شخص بعد از یه هفته اومده اجازه کرده. کشف حکمی یعنی این، ما میگیم حالا که بعد از یه هفته اجازه کرد، الان نقل و انتقال صورت میگیره، نه قبل، چون قبلا شرطش نبود، نقل و انتقال از الانه. اما تو این یک هفته، تو این یه هفته گاو نماء داشت دیگه، شیر داشت دیگه، این شیره برای کی باشه؟ قاعدتا باید برای مالک باشه دیگه، اما تعبدن این نماعات باشه برای کی؟ برای من مشتری. به این میگیم کشف حکمی، یعنی حقیقتا نقله، ولی احکام کشف رو جاری میکنیم، احکام این رو جاری میکنیم که نقل و انتقال از یه هفته پیش اتفاق افتاده. البته همه احکامو که نمیشه، اون احکامی که ممکنه، احکام مالکیت من مشتری را از یه هفته قبل اوناییش که ممکنه جاری میکنیم، این میشه کشف حکمی. آنچه که از ادله استفاده میشد کشف بود، ولی چون کشف جور در نمی اومد با قواعد، ما اومدیم قائل به کشف حکمی شدیم، یعنی همون مبنای نقله، هم یه جورایی با کشفی که از روایات به دست می اومد ما مطابقتش دادیم. این از این، این همه حرفایی بود که در بحث بیع فضولی زدیم. حالا برگردیم سراغ بحث رهن. در بحث رهن چه کار کنیم؟ ایشون میفرمان اینجا هم همون حرفا رو باید بزنیم به طریق اولا، یعنی اونجا اگر قائل به کشف شدیم، اینجا هم باید قائل به کشف بشیم به طریق اولا. چرا؟ خوب این به طریق اولا رو دقت کنید. میفرمان تو بحث بیع فضولی، تو بحث بیع فضولی ما خیلی سخت بود که قائل به کشف بشیم، واقعا قائل به کشف مشکل بود. اگر ادله تعبدی نبودن، اگر اجماع و شهرت نبود، عمرن ما این کشف رو قبول نمی کردیم. چرا؟ به خاطر اینکه اجازه مالک جزئی از سبب نقل و انتقاله. خوب دقت کنید، وقتی که بیعی میخواد انجام بشه، ایشون میخواد یه کتابی رو به من بفروشه، این نقل و انتقال سبب نقل و انتقال اجزایی داره، یکی از اجزاء سبب نقل و انتقال چیه؟ رضایت مالک کتابه، درسته؟ مالک کتاب تا وقتی راضی نشه هنوز سبب نقل و انتقال کامل نشده. وقتی بعد از یک هفته الان مالک کتاب میگه من راضی هستم، حالا تازه سبب حاصل شده. اگه ما قائل به کشف بشیم، بگیم از یه هفته پیش نقل و انتقال اتفاق افتاده بود، لازمش تقدم مسبب بر سبب بود، تقدیم معلول بر
علت بود. این خیلی سخت بود التزام بهش، ولی اونجا ما به خاطر ادله تعبدی پذیرفتیم. در ما نحنفی، در ما نحنفی که بحث بیع رهن باشه، اینقدر ما سخت کارمون سخت نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اجزاء سبب ما مشکلی نداره. من الان وقتی دارم این انگشتر رهنی رو میفروشم، خب این انگشتر مال کیه؟ مال منه. کی باید راضی باشه؟ من باید راضی باشم. کی باید بیعو انجام بده؟ من باید انجام بدم. پس سبب نقل و انتقال چیه؟ بیع تویی هست که من مالک دارم انجام میدم. سبب تمامه، جزء سبب باقی نمونده، فقط یه مانع داریم. اون مانع چیه؟ حق مرتهن هست. اونجا حق مرتهن جزء سبب نیست، بلکه یه مانعیه که تعلق گرفته. خب مانع بعدن برطرف میشه، عقد سابق تأثیر خودش رو میگذارد. پس ما در بحث بیع فضولی خیلی کارمون سخت بود. چرا کارمون سخت بود؟ به خاطر اینکه در بحث بیع فضولی جزئی از سبب هنوز محقق نشده بود، لذا نمیتونستیم قائل به کشف بشیم به این راحتی. اما در بحث بیع رهن سبب با همه اجزایش محقق شده، فقط یه مانع وجود داره. این مانع بعدن برطرف بشه، عقد سابق تأثیر خودش رو میتونه بذاره. لذا قول به کشف در بحث رهن التزام بهش خیلی سخت نیست، یه مقداری آسون تره. پس اگر ما در بحث بیع فضولی که اینقدر سخت بود قائل به کشف بشیم، قائل به کشف شدیم، در بحث رهن به طریق اولا قائل به کشف میشیم. خب این از این. یه چند تا نکته اینجا باقی میمونه. یکی نقد و بررسی فرمایش مرحوم شیخ که آیا این اولویت درسته یا درست نیست. خب این که حالا خارج از بحث کتابه. یه بحث دیگه این که آیا واقعا اجازه مرتهن از قبیل برطرف شدن مانع هست یا نه، از قبیل برطرف شدن مانع نیست بلکه جزئی از مقتضی هست. اینم باید در موردش بحث کنیم که به نظرم اگر توضیح بدم یه کمی قرقاتی میشه مطالب. یه 5-6 تا خط بخونیم بعد ادامه میدیم. 5-6 تا خط هم نیست، 4 تا خط. ثم صفحه 160 به کتاب کنگره آخر صفحه، ثم ان الكلام في كون الاجازه من المرتهن كاشفه او ناقله هو الكلام في مساله الفضولی. کلام در این که اجازه از جانب مرتهن آیا کاشف است یا ناقل، همون کلام است در مساله فضولی. هر چه در مساله فضولی گفتیم اینجا هم میگیم. اونجا قائل به کشف شدیم، اینجا هم قائل به کشف میشیم. فقط یه نکته از خارج گفتم، ما الان بحثمون سر جاییه که مرتهن میگه عجزتو، میگه من بیع تو اجازه کردم، نمیگه من حقمو اسقاط کردم و نمیگه من رهنو باطل کردم. میگه چی؟ میگه من بیعو اجازه کردم. اگه بگه من حقمو اسقاط کردم، یا اگر ما بیایم خودمون فک رهن کنیم، اینا بحثش جداست، دوباره باید در مورد اینها یه مقام دیگه بحث کنیم. خب محصل کلام ما در بحث فضولی چیه؟ و محصله ان مقتضی القاعده ان نقل. کسی صحبتی میکنه؟ من حیف میکنم کسی داره اشکال میکنه، نگاه میکنم اینم همه ساکتن. و محصله ان مقتضی القاعده ان نقل. محصل کلام در مسئله فضولی این است که مقتضای قاعده چیه؟ نقل. الا ان الظاهر من بعض الاخبار هو الکشف. مگر اینکه ظاهر بعضی از اخبار کشفه. چون مقتضای قاعده نقله، ظاهر اخبارم کشفه، ما مجبوریم یه چیز بینابین ملتزم بشیم. لذا قائل به کشف حکمی شدیم که کشف حکمی در حقیقت همون نقل بود، ولی آثار کشف رو بار می کردیم. مقتضای قاعده اینه که هر وقت سبب اومد مسببم بیاد. سبب کی میاد؟ موقعی میاد که مالکم راضی بشه. تا مالک راضی نشده سبب تمام نیست. پس باید نقل و انتقال از همون زمان رضایت، از همون زمان اجازه اتفاق بیفته. ولی کشف چی میگه؟ میگه نه، از همون زمان عقد. پس مقتضای قاعده نقله، ولی ظاهر اخبار کشفه. ما قائل به کشف میشیم، ولی نه کشف حقیقی، بلکه کشف حکمی. ول قول بالکشف هناک یستلزمه هنا بالفهوا. قول به کشف در بحث فضولی هناک، یعنی آنجا، یعنی بحث فضولی. قول به کشف در بحث فضولی مستلزم است قول به کشف را هنا. هنا یعنی اینجا، یعنی در بحث رهن. بالفهوا یعنی بالاولویه. یستلزمه هم ضمیر مفعولیش میخوره به قول به کشف. قول به کشف در مسئله فضولی مستلزم قول به کشف است در مسئله بیع رهن. چرا؟ لأن اجازت المالک اشبه به جزء المقتضی. چون اجازه مالک شبیه تر به جزء مقتضی، یا شبیه به
جزء مقتضی هست و هیه هنا من قبیل رفع المانع، اما اجازه در بحث رهن از قبیل رفع مانع هست. خب اونجا وقتی اجازه مالک شبیه جزء مقتضی بود، وقتی اجازه مالک در بحث فضولی شبیه جزء مقتضی بود، در این حال ما قائل شدیم که نقل و انتقال قبل از تحقق این جزء مقتضی اتفاق میفته. این جزء مقتضی الانه، ولی ما قائل به کشف شدیم، گفتیم نقل و انتقال از کی جاری کن؟ از یه هفته پیش. خب اگر اونجا این حرف رو زدیم، در ما نحنفی که از قبیل رفع مانع هست راحت تر میتونیم این حرف رو بزنیم. این فرمایش مرحوم شیخ. اینم که تعبیر میکنن به اشبه به جزء المقتضی، نمیفرمان اجازه مالک جزء مقتضی هست، به خاطر اینه که اینا علت و معلول حقیقی که نیستن، امور اعتباری هستن، از این جهت تعبیر میکنن به اشبه به جزء المقتضی. یه اشکالی رو بعضیا اینجا مطرح کردن، به نظرم اشکال واردی باشه. ببینید، درسته که به اصطلاح سبب، جزء سبب با رفع مانع با هم دیگه فرق دارن. مانع غیر از سببه، یعنی ما یه سبب داریم یه مانع داریم. جزء سبب به اصطلاح یه حرف، ارتفاع مانع یه حرف دیگه است. ما اینا رو قبول داریم با هم دیگه فرق دارن، ولی در محل کلام ما تو تأثیرگذاری هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. یعنی همیشه اثر زمانی میاد که تمام اجزای علت تامه محقق باشن، یعنی مقتضی باشه، شرط باشه، مانع هم برطرف باشه. تا تمام اجزای علت تامه نیان اثر بار نمیشود. حالا این اجزای علت تامه چه مقتضی باشن، چه شرط باشن، چه عدم المانع باشن، هیچ فرقی نمیکنه. پس در جهت مورد نظر ما که مسبب نمیتواند قبل از تحقق علت تامه بیاد، در جهت مورد نظر ما هیچ فرقی بین جزء مقتضی و رفع مانع وجود ندارد. لذا این اولویتی که شما ادعا کردید خیلی قابل پذیرش نیست. این اشکال رو بعضی از آقایون مطرح کردن، به نظر میرسه که اشکال خوبی هم باشه. حالا کار نداریم. تا اینجا ما چی کار کردیم؟ تا اینجا گفتیم که اجازه مرتهن از قبیل جزء مقتضی نیست، از قبیل سبب نیست، بلکه از قبیل رفع مانع هست. خب حالا که اینجور شد، حالا که اجازه مرتهن اینجور شد، ممکنه یه نفر بیاد به ما اشکال کنه، بگه کی گفته اجازه مرتهن از قبیل ارتفاع مانعه؟ ما باید اینو ثابت کنیم. برای اثبات این مسئله یه گریزی میزنیم به بحث عتق رهن. خوب دقت کنید، ما میخوایم چی رو ثابت کنیم؟ میخوایم بگیم آقا اجازه مرتهن فقط در حد رفع مانعه، مقتضی نیست، فقط در حد برطرف شدن موانع هست. میخوایم برای این مسئله شاهد بیاریم. با من باشید. ایشون میفرمان که ما در بحث رهن گاهی موقعها مسئله عتق رهن مطرح میشه. یعنی من یه عبدی دارم، عبدم رو گذاشتم پیش شما به عنوان رهن. حالا قرار این عبده یه سال رهن پیش شما بمونه تا من دین شما رو ادا کنم. ما یه دفعه خلاصه خواستیم شب جمعه به یه ثوابی برسیم، گفتیم این عبده رو فی سبیل الله آزاد کنیم که ثوابش به امواتمون برسه. ها؟ فی سبیل الله اومدیم عبد رو آزاد کردیم، عبد رهنی. آیا این عتق رهن، آیا این عتق رهن صحیح هست یا صحیح نیست؟ آقایون گفتن صحیحه ولی معلق بر اجازه مرتهن هست. گفتن صحیحه ولی معلق بر اجازه مرتهن هست. خب اشکالی داره این حرفشون؟ اشکالش اینه، همین آقایونی که گفتن عتق رهن صحیحه، اینا همونایی هستن که میگن تعلیق بر اجازه مربوط به عقود، در ایقاعات ما تعلیق نداریم. ایقاعات گفتن هیچ وقت مراعی به اجازه مالک نمیشوند، عقود هستن که مراعی به اجازه مالک میشن. ما ایقاع فضولی اصلا نداریم. اینجا این آقایون این اشکال رو مطرح کردن. خب حالا ما این دوتا نکته رو کنار هم میخواییم بذاریم یه نتیجه بگیریم. یه بار دیگه این دوتا نکته رو بگم، خوب آقایون عنایت داشته باشن بتونیم نتیجه گیری کنیم. از یه طرف آقایون گفتن ما بیع فضولی داریم ولی ایقاع فضولی نداریم، عتق فضولی نداریم. یعنی اگر من بیام عبد شما رو فی سبیل الله آزاد کنم، عبد شما رو فی سبیل الله آزاد کنم، بعدن شما مطلع بشید بگید عجز تو، این درست نیست. ایقاع فضولی نداریم، ولو به فضولی داشته باشیم ایقاعات مرائی به اجازه مالک واقع نمیشوند. اینو از یه طرف آقایون دارن، از طرف دیگه در بحث عتق رهن اگر من بیام مال رهنی رو عبدی که رهن گذاشتم آزاد کنم، گفتن صحیحه، مرائی به اجازه مرتهن هست. چرا این دوتا حرفشون با هم دیگه نمیسازه؟ چرا دوتا حرفی که با هم نسازه گفتن؟ آیا وجهی برای جمع بین این دو حرف وجود دارد یا وجود ندارد؟ چیه اون وجهه؟ چه فرقی داره؟ رهن با عتق فرق داره که میدونیم فرق داره. رهن و عتق که ما نگفتیم یکیه. حرف ما رو گرفتی یا نه؟ یا دارید؟ بگو پس. بگو عتق رهن. بگو عتق رهن با عتق فضولی فرق داره. احسنت. خب منظورتو باید درست بیان کنی. خب. خب فرقش چیه؟ اینکه تا اینجاشه که خودمون گفته بودیم اینا فرق داره. ببینید کلام فقها ما میخوایم بگیم با هم دیگه تفاوت نداره. چی؟ احسنت. آن تقریبا همینو میخوایم بگیم. ببینید آقایون از یه طرف گفتن که شما ما ایقاع فضولی نداریم، نمیتونی بری عبد غیر رو برداری آزاد کنی بعدن مالکش بفهمه بگه عجزتو. از یه طرف گفتن شما اگر عبد رهنی تو آزاد کردی مرتهن اجازه داد اشکال نداره. چرا این دوتا حرف رو زدن؟ ما از این دوتا حرف متناقض نتیجه میگیریم که اینا با هم فرق دارن. عتق فضولی با عتق مال رهن عبد مرهون فرق داره با هم. فرقش چیه؟ در عتق فضولی اصلا سبب هنوز محقق نشده بود، مقتضی برای عتق هنوز محقق نبود. چون مقتضی برای عتق چیه؟ اینه که مالک بیاد بگه اعتقتو. شما مالک نبودی، عبد غیر رو گفتی اعتقتو. عبد غیر رضایت مالک نباشه که آزاد نمیشه که، پس اونجا جزء مقتضی محقق نبود. اما در مسئله رهن شما داری عبد خودت رو آزاد میکنی، جزء مقتضی موجوده، فقط یه مانعی تعلق گرفته، اون مانع برطرف بشه مشکل حل میشه. پس همین که آقایون بین این دو مسئله فرق گذاشتن، ما میفهمیم در بحث رهن اگر که مالک کاری رو انجام بده این متوقفه بر اجازه مرتهن باشه، این اجازه مرتهن در حد مانع هست که باید برطرف بشه، نه در حد مقتضی، در حد یه مانعی هست که باید برطرف شود. تمام شد. فقط تو این مثالی که زدیم بعضیا یه حرفای دیگه ای زدن که اگر اون حرفای دیگه رو بپذیریم مشکل ما حل نمی شود. یعنی ما بحث عتق رهن رو، بحث عتق عبد مرهون رو در صورتی میتونیم شاهد بگیریم برای ما نحنفی که استدلالمون بر جواز همینی باشه که ما گفتیم. بعضیا بر جواز عتق مال رهن یه استدلال دیگه آوردن که اگه اون استدلال رو بپذیریم همه حرفای ما خراب میشه. کی؟ محقق ثانی. کجا؟ در کتاب جامع المقاصد که شرح قواعد علامه است. محقق ثانی در جامع المقاصد گفته که میدونید چرا عتق عبد رهنی درسته؟ به خاطر اینکه بنا شارع در مورد عتق بر چیه؟ بر تقلیبه. شارع در عتق بنایش بر تقلیبه، یعنی میخواد تلاش کنه تا جایی که میشه این عتق اتفاق بیفته. شارع بحث عبید رو، بحث ملکیت عبید و اما رو امضا کرده، ولی بنایش بر این بوده که تا میتونه عبدها رو آزاد کنه. لذا سختگیری هایی که در موارد دیگر داریم شارع در بحث عتق ندارد. پس اگر در بحث عتق قائل به صحت عتق شدیم، صحت عتق راهن شدیم، نه از این باب است که اجازه مرتهن مانع بوده برطرف میشه، نه، بلکه از باب تقلیب بوده. لذا ممکنه اجازه مرتهن از باب مانع نبوده باشد، رفع مانع نبوده باشد، بلکه اجازه مرتهن جزء مقتضی بوده باشد. این بیان محقق ثانی هست در شرح قواعد. کجای قواعد؟ ذیل کجای کلام قواعد این حرف رو زدن؟ ذیل بحث عفو راهن. ذیل بحث عفو راهن. عفو راهن هم باز یه ماجرایی شبیه عتق راهن داره. چرا؟ چون عفو هم مثل عتق یه جور ایقاعه. مثالشو بزنیم. اگر که شما یه عبدی رو گذاشتید به عنوان رهن، عبدی رو به عنوان رهن گذاشتید پیش یه نفر، خب یه نفر دیگه بیاد جنایتی بر این عبد وارد کنه. خوب به مثال دقت کنید، من یه عبدی داشتم گذاشتم رحم پیش این بزرگوار. خب شما یکیتون داشتید اغتشاش میکردید، در حال اغتشاش خلاصه یک از این پنجه بوکسا زدید تو صورت این عبده، دندوناش خورد شده و خلاصه چونش زخمی شده. جنایتی بر این عبد وارد شده، یا زدید از این نایی که پرت میکنن منفجر میشه دست این عبده قطع شده. خب اینجا دیه به گردن شما میاد دیگه، شمایی که زدید جنایت رو بر عبد وارد کردید دیه به گردن شما میاد. این دیه رو من مالک عبد میتونم بگیرم، میتونم عفو کنم. خب حالا اگر عفو کنم درسته یا درست نیست؟ یه مشکل وجود داره، این عبده در اختیار ایشون بود تا خیالش راحت باشه دینشو میتونه پس بگیره. موقعی که عبده رو من گذاشتم پیش ایشون، این عبده چقدر میارزید؟ 20 میلیون قیمت داشت. لذا ایشون خیالش راحت بود که من دینشو پرداخت میکنم. حالا که جنایت بر این عبد وارد شد، دستش قطع شد، عبده بدون دست چقدر میارزه؟ بابا این عبده با دستش برا ما کار میکرد، اگه دست نداشته باشه به هیچ دردی نمیخوره. 5 میلیون که هیچ، حالا عمه بود شاید به یه دردی میخورد، ولی عبد دیگه 2 میلیون بیشتر نمیارزه. پس با این عفو، من وقتی که به اون جانی گفتم عفو کردم نمیخواد شما دیه پرداخت کنی، در واقع اومدم ارزش این عبد رو تا میشد آوردم پایین. ارزش که بیاد پایین، آقای مرتهن دادش در میاد، آقا من دیگه خیالم راحت نیست که شما دین منو پرداخت کنی، اون استیساقه دیگه حاصل نیست. من این عبده رو گرفته بودم تا خیالم راحت باشه دینو پرداخت میکنی، جنایت برش وارد شد، به جای اینکه دیهشو بگیری بیاری در اختیار من قرار بدی تا من خیالم راحت باشه، چیکار کردی تو؟ بخشیدی. پس اینجا بخشش من، عفوی که من انجام میدم بدون اجازه مرتهن، بحثه که آیا صحیحه یا صحیح نیست. اونجا ذیل کلام علامه حلی که در این بحث فرمودن که عفو صحیحه ولی متوقفه بر اجازه مرتهن هست، اونجا محقق ثانی اومدن مثال عتق رهن رو مطرح کردن. درست شد؟ اونجا تو مثال عتق رهن محقق ثانی گفتن عتق رهن درسته، چرا؟ به خاطر بنا اشاره بر تقلیب. ولی در عفو به اصطلاح جنای دیه عبدی که رهن قرار داده شده، اونجا دیگه تقلیب نداریم. اونجا فرمایش محقق ثانی این هست. خب جناب شیخ اعظم به محقق ثانی اشکال میگیرن، اشکالشون چیه؟ ایشون میفرمان اولا بنا بر تقلیب میتونه دلیل در مسئله باشه، ولی ما باید ببینیم فقها دلیلشون چی بوده. ما وقتی به کلمات فقها نگاه میکنیم، کسانی که بیع عبد رهنی رو اجازه دادن هیچ کدومشون نگفتن به خاطر تقلیب در عتق، به خاطر بنا اشاره در عتق بر تقلیب، بلکه همشون گفتن به خاطر عمومات صحت عتق. پس معلوم میشه که دلیلشون بنا اشاره بر تقلیب نبوده. از فرمایش شما محقق ثانی با عبارات فقها نمیسازه. فقها برای صحت اتقران تمسک کردن به چی؟ به عمومات. این اولا. ثانیا علامه حلی برخلاف شما محقق ثانی، علامه حلی در بحث عفو بر جنایت عبد مرهون قائلا به چی؟ قائلا به صحت. میگن اگر شما عفو کردی صحیحه این عفو شما، با اینکه عفو هم یه جور ایقاع دیگه، عفو شما صحیحه ولی متوقف بر رضایت مرتهن هست. آقا آیا شارع در عفو هم بنا بر تقلیب داره؟ در عفو که بنا بر تقلیب نداره. پس معلوم میشه علت جواز، علت صحت بنا بر تقلیب نبوده و همونی بوده که ما گفتیم. چی؟ اینکه در این موارد رضایت مرتهن از باب برطرف کردن مانع هست، نه اینکه از باب به اصطلاح ایجاد اجزاء مختزی بوده باشد. اینم از این. یه مقداری عبارتمون، یه مقدار که چه عرض کنم، دو مقدار عبارتمون پیچیده است. خیلی باید دقت کنید اینایی که گفتیم و تو عبارتم بتونیم در بیاریم. و من اجل ذلک، پس و من اجل ذلک میخواد علت چی رو بگه؟ گفتیم لأن اجازت خط قبلیش، لأن اجازت المالک اشبه به جزء المقتضی و هیه هنا، یعنی اجازه در بحث رهن من قبیل رفع المانع، از قبیل رفع المانع هست. ممکنه کسی بگه کی گفته از قبیل رفع المانع هست؟ شاید در بحث رهن هم اجازه از باب
مقتضی بوده باشد. میفهمان و من اجل ذالک، ذالک اشاره داره به کونه هنا من قبیل رفع المانع، این که اجازه در اینجا هم از باب رفع مانع در اینجا هم از باب رفع مانع بوده باشد. و من اجل ذالک جوزو اتق راهنه هنا، اجازه دادن اتق راهن را در اینجا. اتق راهن یعنی چی؟ یعنی راهن اتق کند عبد مرهون را، نه اینکه راهن خودش عبد آزادش کنی، ما اضافه مصدر به فاعله، آزاد کردن راهن عبد مرهون را در بحث رهن. مع تعقب اجازت المرتهن، به شرط اینکه متعقب بشه اجازه مرتهن، یعنی بعدن اجازه مرتهن حاصل بشه. اگر اجازه مرتهن بعدن حاصل بشه، این اتق راهن صحیح خواهد بود. مع ان الایقاعات عندهم لا تقع مراعاتن، در حالی که ایقاعات در نزد اونها مرائی و متوقف واقع نمی شود، یعنی ما ایقاع فضولی نداریم. این دوتا مبنا رو بچسبونید به هم دیگه نتیجه گیری کنید. مبنای اول چی بود؟ اتق رهن صحیح هست. جوزو اتق راهن، اتق راهن رو اجازه دادن. پس اگر شما یه راهن عبد آزاد کنی، مرتهن بعدن بگه عجزتو، صحیحه. این از یه طرف. از یه طرف هم گفتن ایقاعات لا تقع مراعاتن، ایقاعات متوقف واقع نمی شود، ما ایقاع فضولی نداریم. این دوتا رو بچسبونید به هم نتیجه بگیرید. نتیجه میگیریم در موارد ایقاع فضولی، یعنی جایی که من عبد غیر رو بردارم آزاد کنم، در موارد ایقاع فضولی اونجا جزء مقتضی مهیا نیست، اما در موارد اتق رهن جزء مقتضی مشکل نداره، یه مانعی وجود داره که میخواد برطرف بشه. پس بین این موارد فرق وجود داره. این فرمایش ایشون هست. این نتیجه گیریش رو دیگه باید خودتون نتیجه بگیرید از این دوتا مقدمه. نتیجهش این میشه که در مانحنفی در بحث رهن اجازه مرتهن از باب ارتفاع مانع هست. خب بعضی اومدن اشکال گرفتن، بعضی اومدن این مسئله رو یه جور دیگه تحلیل کردن، از این دوتا مقدمه یه جور دیگه خلاصه تحلیل ارائه دادن غیر از آنچه که ما گفتیم. گفتن چی؟ گفتن که آقا اینجا اتق صحیحه، نه از باب اتق فضولی، بلکه به خاطر بنا اشاره بر تقلیب. ول اعتذار عن ذلک به بناء الاتق على التقلیب کما فعله المحقق الثانی فی کتاب الرهن فی مسئله عفو الراهن عن جنایت الجانی علی العبد المرهون مناف لتمسکهم فی الاتق به عمومات الاتق. ما این بین خط تیره رو مجبوریم فعلا نخونیم. ولی اعتذار و انزالک به بناء الاتق علی التقلیب منافن. منافن خبر برای ولی اعتذار هست. نگه چرا خبر مجرور شده، این مجرور نیست دیگه، بلدید من توضیح ندم دیگه. منافن خبر برای ولی اعتذار هست. عذر آوردن از این مسئله، عذر آوردن از صحت اتق رهن، عذر آوردن از صحت اتق رهن به بنا اشاره در اتق بر تقلیب، این که شارع میخواد تا جایی که میشه این اتقها اتفاق بیفته و عبدها آزاد بشن، این منافات دارد با تمسک فقها در اتق، یعنی اتق مرهون به عمومات اتق. فعل اتق غیرش بنویسید صحت اتق مرهون یا صحت اتق راهن. اونجا فقهای ما در صحت اتق راهن تمسک کردن به عمومات اتق، نه به تقلیب اشاره، نه به بنا اشاره بر تقلیب. پس معلوم میشه این اعتذاری که بعضیا آوردن نمیشه نسبتش داد به فقها، برای خودشون اعتذار آوردن. این اعتذار رو نمیتوانیم به فقها نسبت بدیم، چون در کلمات فقها علت چیز دیگری آورده شده، بنا بر تقلیب نیست بلکه عمومات هست. درست شد؟ حالا این اعتذار به بنای تقلیب و کی گفته؟ داخل خط تیره میخوایم بگیم کما فعله المحقق الثانی فی کتاب رهن، کما این که این اعتذار رو انجام داده جناب محقق کرکی در کتاب رهن جامع المقاصد. کجا؟ جامع المقاصد شرح قواعد دیگه. فی مسئلت عفو راهنه عن جنایت الجانی علی العبد المرهون، در ذیل مسئله عفو کردن راهن از جنایت جانی بر عبد مرهون، یعنی یه جنایتکاری اومده یه جنایتی بر عبد مرهون وارد کرده، دیه به گردنش اومده، قیمت این عبد مرهونه کم شده، حالا من راهن به جای این که این دیه رو بگیرم در اختیار مرتهن قرار بدم که خیالش راحت باشه، اومدم بخشیدم. آیا این بخشش من صحیحه یا نه؟ عده گفتن صحیحه ولی متوقف بر اجازه مرتهن هست. اگه مرتهنم راضی باشه صحیحه، راضی نباشه صحیح نیست. اونجا ذیل این مسئله محقق ثانی بحثه خدمتون عرض بشه، اتق رهن رو مطرح کرده و گفته بنا اتق بر تقلیبه، این اعتذار رو اونجا آورده، ولی این اعتذار درست نیست، منافات دارد با تمسکشون در اتق به عمومات اتق. تمام شد. یه اشکال دیگه هم به محقق ثانی بگیریم، مع ان تمام ها، مع ان العلامه قدس سر فی تلک المساله قد جوز العفو مراعا به فک رهن، مضافن به این که علامه قدس سر در همون مسئله، همون مسئله یعنی کجا؟ یعنی عفو راهن از جنایت جانی، در همون مسئله عفو راهن اجازه داده است عفو را، در حالی که اون عفو متوقف است بر فک رهن، یعنی گفته عفوش صحیحه به شرط اینکه فک رهن کنه، اگه فک رهن کرد عفوش صحیح خواهد بود، اونجا عفو رو اجازه داده در حالی که مراعی و متوقف است بر فک رهن. خب یعنی دیگه حق مرتهن رو اول از این عبده شما جدا کن، هر وقت حق مرتهن از این عبده جدا شد اون موقع عفو کن، عفوت صحیح خواهد بود. در حالی که اینجا این مقدمه رو اضافه کنید، در حالی که در بحث عفو رهن اونجا دیگه بنا اشاره بر تغلیب وجود ندارد، اونجا دیگه بنا اشاره بر تغلیب وجود ندارد در مسئله عفو، پس معلوم میشه اون حرف محقق کرکی رو اگر ما در بحث اتقن بپذیریم در بحث عفو نمیتونیم بپذیریم. معلوم میشه که مشکل ما چیز دیگری است، مشکل ما این است که اجازه دادن مرتهن از باب رفع مانع نه ایجاد مقتضی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.